خدا رو شکر میکنم به خاطر حضور همه شما عزیزان. من به هر صورت در این روزهای گذشته، شاید الان با وحید جان حساب که میکردیم، از 17 ماه دی تا به امشب درگیر پدر هستم. ایشان همچنان بستری هستند و ما همچنان چشم به معجزه داریم، همچنان چشم به لطف الهی داریم و دست به آسمان گرفته ایم. هم برای پدر عزیز من که سالها معلمی کرده است، سالها در زمینه زبان و ادب فارسی، در واقع می شود گفت نخستین مشوق من و معلم اصلی من بوده است، به سبب اینکه ایشان رشته اصلیش اصلا زبان و ادب فارسی بود. شما که شنونده دائمی برنامه های من هستین می دونید که اشتیاق من به زبان و ادب فارسی و احترامی که براش قائلم به عنوان یک عنصر فرهنگی چه اندازه عمیق است و تا اندازه توان هم سعی میکنم بهش توجه کنم. میخوام بگم این میراثی است که پدر برای من به جا گذاشته است، در درجه اول به خاطر اینکه تحصیلات ایشان در مقطع لیسانس در زمان خودش زبان ادب فارسی بود، بسیار زیبا شعر میخواند. همین سبب شد که من علاقمند بشم به ادبیات، به شعر، و این در من نهادینه شد و این فرصت شناخت به من داده شد. و البته بعدتر که متوجه شدم پدر در رشته مشاوره و راهنمایی و روانشناسی در واقع ادامه تحصیل دادن، به این رشته هم علاقمند شدم و به هر دو سرکی زدم، به هر دو علاقمند شدم، یعنی هم زبان فارسی و ادبیات فارسی، هم روانشناسی. و از همون زمان میراث فرهنگی پدر برای من این اشتیاق بوده است. این یاد رو کردم از ایشان که حالا در بستر بیماری هستن، حالا قطعا این برنامه رو نمیشنون، ولی بزرگترین افتخار من در تمام لحظه هایی که اینجا بوده ام این بوده که ایشان شنونده اصلی برنامه های من بوده، منتقد اصلی برنامه های من، که بسیار چیزها به من آموخته و بنابراین به احترام از ایشان یاد کردم. از همه شما سپاسگزارم که تو این 40 که پدر در بستر هستن، در بیمارستان هستن، به من پیام فرستادین، دعای خیر فرستادین، دعای شفا فرستادین برای پدر. من هم برای شما آرزوهای خیر دارم. قدر مهربانی شما و خانواده عزیز راه شب رو، خانواده عزیز رادیو رو میدونم، خانواده عزیز همکارانم رو به خوبی میکوشم که قدر بشناسم و به هر روی از طرف خودم و خانواده خودم از شما تشکر میکنم. این رو گفتم که هم یادی از حسن همایی کرده باشم، هم از تأثیر رفقا در زمان مهم، در زمان مهم که پیامی از محمود میگیرم، از وحید میگیرم، تماسی ویژه و حالم یک بار دیگه آماده میشه برای همراهی، برای تلاش، برای امید ورزیدن. برای همه شما آرزوهای خیر میکنم. وقتی که آدم میره و این تجربه ها رو پیدا میکنه از نزدیک رفقا، میخوام بگم اون وقت تازه متوجه درد اون کسانی میشه که سالها درگیر این مسائل بودن، این تجربه ها رو گذروندن، این بیماری ها رو مثلا در بیمارستان. بنابراین در این شب عزیز همه دست به آسمان ببریم برای شفای عاجل تمام مریض ها، مخصوصا اونهایی که حال دشواری رو دارن سپری میکنن. طلب خیر کنیم برای اونها و طلب آرامش کنیم برای همه بیماران. آرزوی بهبود برای همه کسانی که در بستر هستند. از شما ممنونم یک بار دیگر و میخوام یه سلام علیکی باهاتون بکنم. بریم به سراسر ایران. وقتی که شما با ما تماس گرفته اید از رهگذر تلفن ها 220-5009-220-486 به اینجا با ما در راه شب. سلام دوباره و شبتون روشن به همه شما که همین حالا به ما پیوستید. هر کجا که هستید مراقب خودتون باشید، مخصوصا اگر هنگامه رانندگی است بیشتر. سلام آقای شهرزاد، من در رخت خواب در حال گوش کردن برنامه‌تون هستم. عباس جان تاجیک از شهریار، امیدوارم لالایی خوبی برات باشه اگه بخوای بخوابی، اگر نه که ندیم تنهاییت باشه احیانا اگر تنها هستی، اگر نه که امیدوارم این افتخار رو از ما دریغ نکنی. هر کجا که هستی از شهرک لاله خلج آباد. دوست عزیز دیگرم محمد تقی نفر از آباده، سلام کردین، درود بر شما، شبتون روشن. گوباراباد گفته اید میلاد امام عصر رو به اهالی راه شب، خیلی متشکرم. بعد هم آرزوی بهبود کرده اید برای پدر بنده، خیلی محبت کردین، من قدر واژه های شما و دعای خیر شما رو میدونم و از این فرصت استفاده میکنم که برای همه بیماران دعا کنیم. دوست داره شما نوشتن رضا قپانوری از نهاوند، نهاوند زیبا و درخشان، خیلی متشکرم آقا رضا، خیلی خوش اومدی به این راه شب. سلام علی اصغر زبردست عزیز از رستم کلا از بهشهر. از دیشب منم یاد گرفتم، دیشب بود هفته پیش که به حسن جان پیام شنیداری رسید در راه شب و متوجه شدیم که رستم کلا درسته، گویا محمود به جای کلا درسته، رستم کلا بهشهر. نمیشن شب شما به خیر، شب شما روشن رفیق دل علی اصغر جان عزیز. دوست نازنین دیگر نمیشن سلام داداش همشهری عزیزم، حاضری ما یادت نر یوسف ترکاشوند، درود بر شما آقای ترکاشوند عزیز، خوبه که یادی بکنیم از رفقای نازنین دیگر، از آقای مهدی تیموریه دوست داشتنی، از برادر خوبشون آقای سجاد تیموری که همراه هستن با برنامه، ریشه کرزانی هم دارن، یعنی ریشه توی سرکانی، یعنی کرزان اون روستای زادگاه پدر منه در توی سرکان، در واقع اون سرزمین پدری من کرزان روده و حالا به همه کرزانی ها سلام میکنم. دوست عزیز دیگر صمد نام‌آور از شهرستان از جهرم، به به عجب جای با صفایی، خیلی ممنونم که همراه ما هستین و تبریک گفتین تولد منجی بشریت رو. به همه باورمندان زنده باد، به همه همراهان راه شب تبریک گفتین و همینطور محمد اسدیان از اصفهان خودشون نوشتند زیبا. سید اکبر میر فخرای عزیز از بجنورد نوشتن دوستتان دارم، از این قشنگتر میشه پیام فرستاد برای کسی؟ دوستت دارم و در پایان نقطه نمیگذارم. و مریم خانم بهلولی از کرمانشاه زیبا شهر محمود رضا، سلام به پدر و مادر مهربان دوست داشتنی محمود رضا جان عزیز که همیشه شنونده برنامه‌هاش هستن و میدونم با چه شوقی، نمیدونم چه کیفی میکنن وقتی نشستن و برنامه رو میشنون با یه صدایی که صدا بردارش محمود رضا ایزدی بوده، پسر سربلندشون، پسر پهلوانشون، که واقعا بهتون تبریک میگم از طرف خانواده راه شب. به شما پدر و مادر عزیز تبریک میگم داشتن همچین فرزند پر افتخار، حرفه‌ای، با اخلاق، صمیمی، مؤثر. ای کاش هممون این ویژگی‌های خوب داشته باشیم. امید جان نادری باز هم از کرمانشاه، درود بر کرمانشاهی ها، سلام شبتون روشن. دوست دیگر ما نوشتن سلام شب بخیر به مجری عزیز، داداش شهاب شهرزاد، از حال پدر بگو محسن قنبری عزیز. خیلی متشکرم که احوال پرسی میکنین، شما که احوال پرسی میکنین یه انرژی مثبت میفرستین، روحیه به آدم میدین، امید آدم بیشتر میشه، احترامی که بین ما هست قوی تر میشه و محکم تر میشه، این خانواده محکم تر میشه. یعنی به نظرم میرسه که ای کاش بتونم از عهده ادای وظیفه در برابر این مهربانی شما بر بیام. خیلی متشکرم. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، ما همچنان چشم به معجزه و لطف الهی داریم و در این حال امیدوار هستیم که پدر بهبود پیدا کنند و خیر ایشان رو میخواهیم و آرزو میکنیم که حق الهی ما، همه ما، به شیوهی متعالی ادا بشه. درباره این دعا امشب بیشتر باتون صحبت میکنم، چون دعاهای خود پیچیده است که چی دقیقا از خدا بخوایم که به خیر و صلاح باشه. نجما ستاری حسین زاده از هندی جان، خیلی متشکرم از شما. نوشتین سلام، آسمان شهر ما آبی و پر ستاره و هوامون بهاریه، مثل دلهای پاک شما عزیزان. خوشا به حالتون نجما ستاره خانم. تو رو خدا مراقب عزیزانتون باشید. بذار یه بار دیگه بهتون بگم عاجزانه، برای اینکه برخی اتفاقها، برخی تجربه ها خیلی سختن، خیلی خیلی عجیبن. میخوام بگم که پیشگیری کنید، این هوا هوای خوبی نیست. اگر عزیزانتون بیماری هایی دارن، مشکلاتی دارن، واقعا کمکشون کنید که کمتر این هوای آلوده رو نفس بکشن تو این شهری که ما تردد میکنیم. یکی از دلایل اصلی آسیبی که وارد میشه به شهروندان در شاید همون قسمت اول نفسه. چیز مهمتری ما داریم برای ادامه حیات، این نفس آلوده است همچنان در تهران و در بسیاری از نقاط کشور. امیدواریم که این ضرورت اول رو درک کنیم، یعنی احترام به انسان، انسانیت، احترام به ایرانی، حق اول یک ایرانی برای این که نفس بکشد. در حالی که میبینیم، حالا من کارشناس نیستم، ولی بالاخره کسانی که از آسمان میرسند میگویند در سرزمین بغل دستی مثلا هوا اینگونه نیست که در سرزمین ما هست. یه فکری پس میشود کرد، حتما در مدیریت تدبیری میشود کرد که احترام بیشتری برای مردم قائل باشیم، برای عزیزان مردم قائل باشیم. از شما رفقا یک سوال پرسیدیم، امشب درباره شادی هایی حرف میزنیم که شما از زندگی طلب دارید، فکر میکنید که این شادی حق شما بوده ولی به شما عطا نشده، زندگی بدهکار شما مونده. اگه تجربه تو ذهنتون دارید، روایتی دارید که در درک بیشتر موضوع به ما کمک میکنه، خواهش میکنم برای ما تعریف کنید. یک بار دیگر هم تلفن ها رو عرض میکنم، 220 5009 220 400 86، اینها شماره های تماس با راه شب هستند و مثل همیشه پیام های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. برویم به سراغ نوید جان دانشور و ببینیم امشب برای شما چه گزارش شبانه مخصوصی آماده کردن.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، عرض تبریک دارم همه مناسبت‌های فرخنده این هفته رو و امیدوارم خاطراتی خوش در اذهان نشسته باشه. کی باورش میشد به همین زودی به آخرین جمعه بهمن ماه سال 1403 برسیم. یه مقاله‌ای میخوندم راجع به این که چرا انسان بعد از سن 40، 45 یا 50 سالگی فکر میکنه که زمان خیلی سریع‌تر از سال‌های پیش سپری میشه، و در این مقاله چند تا دلیل آورده بود که واقعا اینطوری هست. بجز این که یه حسه و حس میکنیم این قضیه اتفاق میفته، چند دلیل دیگه هم هست که باعث میشه گذر زمان رو خیلی بیشتر متوجه بشیم. اما این مقدمه رو بهش اشاره کردم تا بگم یکی از مغازه هایی که بهترین صنایع دستی کشورمون در اون به معرض دید مشتری در اومده و برای فروش گذاشته شده، مغازه‌ای هست مربوط به فرش‌های دستباف. داشتم از یکی از خیابان‌های خیلی قدیمی عبور می‌کردم، مغازه‌های مختلف و نظاره‌گر بودم، تا اینکه چشم افتاد به چند تا از فروشگاه‌هایی که تابلو فرش‌های دستباف درست می‌کنن با هنرمندی و طراحی خودشون، با چه استعدادی. و یکی دو سه تا از این کارگاه‌ها رو که رد شدم به مغازه‌ای رسیدم که قالی‌های دستباف ایرانی و در زاویه‌های مختلف افقی چسبیده به دیوار، آویز به قلاب خودش به معرض نمایش گذاشتن و واقعا آدم رو به گذر زمان، سفری برای تاریخ کشورمون، سفری برای شناخت توانایی‌های این اقلیم، سفری برای شناخت هنر ایرانی، فرهنگ این مرز و بوم، و آدم رو به این مسیر پر از آگاهی و هنر و شگفتی میبره. فکر میکنم شما هم مثل ما فرش هایی که در اتاق های مختلف، هال یا سالن خونتون هست، فرش ماشینی باشه. ولی چقدر جالب خواهد شد اگه تواناییشو داشته باشیم فرش دست باف رو به منازلمون ببریم. یه زمانی بود این فرش ها رو میتونستیم قسطی بخریم، اما الان تفاوت قیمت احتمالاً طوری شده که حتی این فرش ها هم باید به صورت نقد خرید و فروش بشه. ولی داشتم نگاه میکردم، میدیدم آدم از تماشای این فرش ها در رنگ های مختلف، در طرح‌های مختلف به هیچ وجه سیر و خسته نمیشه. هر کدوم از این طراحی‌ها و هنرهای صنایع دستی کشورمون ما رو میبره به مسیر پرشتاب گذر زمان و اینکه چه توانایی داشتیم ما در زمینه فرش‌های دستباف و هنوز هم داریم. اما خب خیلی کشورها اومدن این طرح‌ها و این هنر رو از ما گرفتن و دارن با کپی کاری اینها رو به اسم فرش ایرانی با کیفیتی پایین‌تر به کشورهای مختلف صادر می‌کنن و می‌فروشن. از این داستان غم‌انگیز که بگذریم، میخوام اشاره کنم به این که مغازه‌ای که الان دارم میبینم، یک جوانی پشت میز نشسته، اتفاقا روی میزم یه قالیچه خیلی کوچیک دستباف انداخته و گوشی همراهش رو میز گذاشته، سخت مشغوله با گوشی همراهش. هرچی نگاه کردم تو این چند دقیقه که جلو مغازه ایستادم و فرش‌های مختلف رو تماشا کردم، دیدم مشتری نداره. گفتم پس برم در یکی از کوچه‌هایی که رفت آمد خودرو نباشه، سر صدای موتورسیکلت نباشه، من بتونم خیلی ساکت و آروم این مقدمه رو بگم و بعد بریم تو این مغازه با این جوان هم کلام بشیم در مورد کارش، شغلش، و نقبی هم بزنیم به وضع و اوضاع قالی‌های دستباف ایرانی، ببینیم بازارش چطوره، اوضاع از چه قراره. فکر می‌کنم همچین گزارشی مورد توجه شما واقع بشه. امیدوارم که این گونه بشه. باز هم عرض تبریک دارم، فعلا با اجازه.
صدای پا تو میشناسم تو مژده‌ی شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمین با دل منه، صدای پات صدا که نیست ترانه یه بهاریه، قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار پوشونی بار دردم، و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر، او بارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. کسی بره، یکی بشین کنار هم بیا که خیلی وقت به من سپرده دستم. میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار روشین بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته حال حال بیمجون، بیا که بی کسی بره، یکی بشون کنار هم بیا که خیلی وقت ده منو سپرده دست کنم. میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه.
درود بر شما دوستان عزیزم، همراهان راه شب. ساعت 1:13 بامداد است. خیلی متشکرم، افتخاری همراه شما بودن. باور کنید که هیچ دلیل دیگری ممکن نبود که به من این انرژی رو ببخشه برای حرکت کردن به سمت این رسانه محترم، مگر اراده شما، مگر حس و حالی که منتشر میکنید در خانواده راه شب، مگر احترام ویژه‌ای که برای شما قائل هستم و اعتقاد ویژه‌ای که به شما دارم، به پیام‌ها، واژه‌ها، مهربانی‌ها و دعاهای خیر شما. مثل جناب سیف اللهی از بروجرد سلام کردین، نوشتین که درود به شما راه شبیه های عزیز و آقا شهاب شهرزاد. من اولین بار پیام میدم به احترام اسم پدر بزرگوار. امیدوارم که حال ایشان زودتر رو به راه بشود. به حق آقا صاحب زمان و الهی آمین. خیلی متشکرم از دعای خیر شما برای همه بیماران. به حق این شب عزیز آرزو و دعای شفا داریم. دوستان عزیز دیگر من پیامک فرستادین، یک به یک اجازه بدین که با دقت پیامک های شما رو بخونم. محسن مشرفی از آمل نوشتین که سلام آقای شهرزاد عزیز، خوشحالم که امشب برگشتید به برنامه. من راه شهر و تالار آینه با اجرای شما خیلی دوست دارم، صداتون آرام بخشه، خیلی ممنونم، افتخار میدین به ما، این آرامشی است که شما منتقل میکنید و آینگی میکنید در برابر برنامه، حضورتونه که به برنامه ها آرامش میبخشه. خیلی ممنون که یاد کردین از تالار آینه، برنامه‌ای که به معرفی کتاب میپردازه و از رادیو ایران پخش میشه. میتونید مراجعه بکنید برای دوستان علاقمند به بایگانی رادیو ایران و ببینید که چه کتاب هایی، شاید صدها کتاب در این برنامه در مدت زمان کوتاه معرفی شده، اونجا بایگانی اطلاعات بیشتری به شما میده. دوست عزیز ما، نور چشم ما، جناب جعفر صادق‌پور، جانباز و برادر شهید از استان گلستان، گنبد کاووس، پیامک فرستادن، افتخار ما دادن. با سلام به بنده لطف داشتین، با واژه‌های مهربان درود بر شما، خیلی ممنونم. و بعد هم عیاد شعبانیه و ولادت امام زمان رو تبریک گفتید، گوارا باد گفتید، ولادت موعود رو که همه چشم به او داریم، همه ما باورمندان. و بعد هم نوشته دعای من در این شب عزیز، سلامت برای بزرگ مرد ادبیات کشور، پدر شهاب جان شهرزاد عزیز است و از امام عصر خواستارم. شهاب جان با احترام حق مطلب رو بیان میکنی، دوستت دارم، منم شما رو دوست دارم جناب آقای جعفر صادق‌پور عزیز. و ضمن این که شما رو دوست میدارم، نادیده برای شما به عنوان یک جانباز، به عنوان یک برادر شهید احترام ویژه قائلم، تا پایان عمرم وامدار این در واقع ایثارگری شما و عزیزانی مثل شما هستیم. و خانم سلطانی که محبت کردین و پیامک فرستادین به این راه شب، یه بار دیگه موضوع رو به شما بگم که نزدیکتر بشیم. حالا شاید وحی جان این هفته دیگه فرصت کرد آمد درباره موضوع برنامه به چند دقیقه با هم گپ زدیم، درباره این که چه شادی هایی طلب داریم از زندگیمون، حقمون بوده، دلمون میخواسته که یه شادی به دست بیاریم، یه جایی، یه جایزه بگیریم که حالمون خوب شه و زندگی این حال رو به ما بدهکاره. اگه تجربه دارین برای ما تعریف بکنید، همچنان که صدای عزیز و مهربان شما به ما میرسد از راه تلفن ها 2255009 2204 86. خب منوچهر از نهاوند پیام فرستادن، گفتن که با سلام، من معلم بازنشسته هستم که یک عمر وقت خودش رو صرف جامعه کرده، اما متاسفانه سرمایه اندکی داشتم تا زندگیمو بتونم بچرخونم و شرمنده خانواده‌ام شدم و به چه کنم افتادم. قضاوت کن آقای شهاب شهرزاد، از دنیا خسته شدم. منوچهر خان عزیز و دوست داشتنی، شما یه معلم بازنشسته هستی، یه جایگاهی داری که قابل مقایسه با هیچ ثروت دیگه ای نیست، با هیچ دارایی دیگه ای نیست. یعنی میگه وای به حال اون کسانی که بزرگترین چیزی که دارن پوله، ثروته. خیلی ها دارن و شخصیتی که شما به دست آوردی، خدمتی که به جامعه کردی، یه چیزی بوده که قابل معامله نیست. میتونیم صدای عزیز شما رو بشنویم.
بنده معتقدم طلبی نباید داشته باشیم، همون که جسم روحمون سلامت است، روزی و کلوپی گردن بوفالو میرسه باید خدا رو شکر کنیم، سپاسگزار باشیم. هر که خدا رو اعتقاد داشته باشه هیچ طلبی از روزگار نداره. اگه چنان باشه بدون خودش جایی کم گذاشته، حتما کارنامه خوبی نداشته که از روزگار طلب داره. با سپاس نجفی هستم.
من از خدا خیلی شادی طلب کارم، همچنین مادرم که آسمانی شد، تازه اومد سمه زندگی شد، نباها و نتیجه هاش رو ببینه که در بیمارستان آسمانی شد. من خیلی توقع داشتم که بعد از اینکه مادرم از بیمارستان مرخص شد شادیشو ببینم، ولی یک هفته بعد دوباره به بیمارستان رفت و همونجا آسمانی شد. من از خدای خودم خیلی طلب کارم. محمد حسین کنی از تهران.
بزرگترین شادی حدود 10 سال پیش یک آپارتمانی از جایی پیش خرید کردم. بعد از 10 سال هنوز نتونستم که صاحب این آپارتمان بشم و مستاجرم. بزرگترین شادی اینه که روزی بشه، چون 61 سالم شده و تمام عمر زندگیم گذاشتم به اینجا و از مستاجری نجات پیدا کنم. این بهترین شادی میشه برای من. خیلی هم ممنون، متشکرم.
آقای محمد رضا توکلی نوشتین که امشب شب اولیه که عضو هواداران و شنوندگان برنامه راه شب شدم و از این برنامه زیبا نهایت لذت میبرم. به ما افتخار دادین جناب آقای توکلی عزیز. آقای محمد رضای دوست داشتنی، همینطور محسن جان رضایی از پردیس برفی نوشتن سلام، شب شما بخیر، شب شما روشن. من از 8 صبح تا دیر وقت رادیو گوش میدم تا هر وقت که کارم تموم بشه و از رادیو خیلی چیزا یاد گرفتم و بیشتر از 20 سال میشه. ممنون از برنامه خوب شما. خیلی متشکرم محسن جان رضایی. بله، رادیو یه سری شنونده های دائمی داره که افتخار میدن و در حین انجام کارشون، تو کارگاهشون، توی خودروی خودشون، شبکه دلخواهشون رو و برنامه دلخواهشون رو میشنون. برخی هم همه برنامه ها رو میشنون. مثلا من ساعت فکر کنم نزدیکای 4 بعد از ظهر بود، در همین روزی که گذشت، دیدم جاسم عزیز صداش داره تو رادیو ایران پخش میشه، توی یه برنامه‌ای که جناب رضایی دوستان همکاران من اجرا میکردن و لذت میبردم، برنامه ویژه به مناسبت نیمه شعبان درباره به گمانم ادبیات انتظار و اینا بود، من میشنیدم و استفاده میکردم و دلم برای جاسم تنگ شده بود دیگه، که میدونید در بسیاری از برنامه راه شب تماس میگیره و ما صداش رو میشنویم. خب دوستان دیگر که پیامک فرستادن، مجید جان فراری از فردیس نوشتی که عشق، عشق می آفریند، عشق زندگی می بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می آفریند، دلشوره جرأت می آفریند، جرأت امید می آفریند. دارم قشنگ با کلماتت پیش می رم، قشنگ درکشون می کنم. بعد نوشتی قدر با هم بودنها رو بدونیم. درود عزیزان راه شب، چرا قشنگ نوشتی. مجید فراری هم از اون شنونده های وفادار ما و رادیو ایرانه که پیوسته مهر میورزه از رهگذر کلمات. ازت متشکرم. سید هاشمی از روستای سرکلاته کفش گیری، اگه درست بخونم، من ببخشید یه وقت اسم روستاست، میدونید هزاران روستا داریم، اینا همه رو اگر به ما یاد بدین، مثل هفته گذشته که یه دوستی محبت کرد تماس گرفت و درست معرفی کرد اسم روستای خودش رو، هم ما با سوادتر میشیم درباره مملکتمون، روستاهای زیبای کشورمون رو بهتر و بیشتر میشناسیم، هم درست ادا میشه در رسانه. یعنی بی احترامی به اسم یه کسی یا یه جایی که برای بالاخره یه عده‌ای محترمه، چون سکونتگاه اونهاست، یه بخشی از این سرزمین، روستایی از این سرزمین زیبا و وطن فارسی ماست، چه بهتر که در رسانه درست بگیم. البته که خیلی سخته، ولی ما سعی خودمون رو می‌کنیم. خیلی متشکرم دوستان، همچنان با راه شب همراه هستین در ساعت 1:25 بامداد و صدای عزیز شما.
و
بنده دوست دارم که برگردم به دهه 60 اون بچهای رزمنده، بچهای جنگ دوباره تازه کرده باشم و خودم تو اون فضا قرار داده باشم. موینی هستم از تهران، شبتون بخیر باشه، خداحافظ شما.
من فکر میکنم که میبینم وقتی من خوشحالم دیگر ناراحتن، من هیچ وقت فکر نمیکنم که خوشحال هستم و هرچی فکر میکنم میبینم خوشحال من در گره خوشحالی دیگرونه، چه همشهریانم، چه خانوادم، چه حتی کل انسانهای دنیا. وقتی همه خوشحال هستن ما هم خوشحال هستیم، من هم در بین اونا خوشحال هستم و این بیت سعدی به نظر من تکمیل کننده این حس و حال من هستش که چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند فراز. با تشکر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سعید جان محمدزاده از کرج نوشتین دعای خیر دارم برای پدر گرامیتون، خیلی متشکرم سعید عزیز، و نوشتین دارم خبر خوب رو همین شبا در برنامتون بشنوم. خیلی ممنونم از انرژی و احساسی که میفرستی. رفیق دل ما، دوست عزیز ما نوشتن، اسمشونم ننوشتن برای نوشتن الان اگه شما خوشحال بشی برای ما شادیه. چه همدلی عظیمی به راستی، چقدر پشت قرص کن، چقدر زیبا این که ما از شادی یکدیگر شادمان بشیم. از شما پرسیده بودیم از زندگی چه شادی بزرگی طلب دارید. آقای دکتر رستگار عزیز خیلی متشکرم، افتخار میدین، محبتتون رو میفرستین، دعای خیرتون رو میفرستین، از احوال پرسی شما ممنونم. دوست دیگر ما جناب آقای شمس از خرم‌آباد، درود بر شما، خیلی ممنونم. نوشتید که بسیار شادی هاست که در دلم مونده، مثلا بزرگترینش این که زمان کمی به عقب برگرده و اجازه بده من کارهایی که دوست داشتم برای عزیزانی که از دست دادم انجام بدم. چه جمله مهمی گفتی، برای این که میگوید اشکهایی که ما بر مزار عزیزانمون میریزیم به دلیل کارهایی است که نکردیم، به دلیل حرفهایی است که نگفتیم، و لااقل بالاخره به عنوان یه جمله بخشش ممکنه واقعی باشه. جناب عباس شفیعی درود بر شما از رستم‌آباد کازرون، خیلی ممنونم که برای همه مریضان در بیمارستان‌ها از حضرت موعود مطالبه خیر کرده این دعای خیر فرستادید، خیلی متشکرم. دوست عزیز دیگر نوشته اید که کسی که دوستش دارم و هنوز در انتظارشم، یه بغل طولانی. شادی یعنی یه بغل طولانی. آی گفتی برای اینکه یه وقت ممکنه دیگه احساس بکنیم فرصت همین بغل کردن همدیگر رو نداریم، تو خانواده بغل کردن پدر، بغل کردن مادر، رفقا از هر فرصتی باید براش استفاده کرد، برای اینکه دست پدر رو بوسید، برای اینکه دست مادر رو بوسید، برای اینکه بغلشون کرد، احساس رو به اشتراک گذاشت و واقعا از این لحظه ها بهره ببریم، برای اینکه همه اینا تبدیل میشه به خاطره خوب، خاطره خوب رضایت آفرین در روح آدمی. به هم دیگه عشق می‌ورزیم از این رهگذر. محمد شهرکی از تهران، خیلی متشکرم. ضمن اینکه میلاد حضرت موعود رو گوارآباد گفته اید، طلب عافیت کرده اید برای پدر من، برای همه مریض ها، همه کسانی که در بیمارستان هستن. نفکر کنید به سن و سال و اینام هست. یه نکته ای هم بگم، بعضی وقتا صحبت مثلا سکته مغزی می شود، گمان می بریم که حتما باید در سنین بالا اتفاق بیفته یا بچه ها، نوجوونا، جوونا، ورزشکارا، هیکلمندها. اینو میگم برای اینکه این روزای تجربه هایی به دست آوردم که آدم رو غمگین میکنه، ولی در این حال میبینی که برخی شفا پیدا میکنن، برخی بهشون کمک میشه، برخی هم ممکنه که اون روند درست در موردشون طی نشه، رعایت نشه، صدمه ببینن حتی در محیط های درمانی، همچنان که در برخی اخبار هم میشنوید گاهی. اما میخوام به شما بگم، امشب میخواستم به وحید بگم درباره یه موضوعی یه بار گپ بزنیم به اسم همزاد پنداری، یعنی احساس بکنی اون لحظه یه کسی وقتی ماجرایی رو تعریف میکنی برای یه کسی، کاملا درکت کنه، کاملا اون احساس رو بفهم. البته در آثار هنری هم این اتفاق میفته. یک اصطلاح از روانشناسی آمده، از روانکاوی آمده که به اونش نمیخوام بپردازم، خیلی ساده تر بهش نگاه میکنیم. مثل زمانی که شما یه فیلم میبینید، یه مجموعه میبینید، یه مجموعه تلویزیونی از این اشک و آه دارها، و بعد میبینید ناگهانی کسی اون طرف زده زیر گریه، اشک سرازیره، این ور یکی دیگه داره نگاه میکنه اما خیلی تأثیر روش نگذاشته. به نظر میرسه که اون کسی که اشکش سرازیر شده یه همدلی، هم حسی با یکی از شخصیت‌ها و موقعیتش پیدا کرده، یعنی اتفاقی برای اون افتاده، این ناگواری اون اتفاق رو آنچنان عمیق حس کرده که دگرگون شده، اشکش سرازیر شده. و یا حتی وقتی که کتاب میخونیم، یه کتاب میخونیم توی موقعیت یه شخصیت رو میبینیم، مثلا فرض کن بابا گوریو، آدم وقتی اونو میخونه دلش میسوزه. من بعید میدونم یک انسان در شرایط طبیعی با احساسات طبیعی بخونه متأثر نشه از مطالعه این کتاب و سرنوشت بابا گوریو. یه بار درباره همزاد پنداری صحبت میکنیم، درباره اینکه چگونه میتونیم به هم نزدیک و نزدیک تر بشیم. عمو رحیم درود بر شما، نوشتی که من تنها هستم، فقط رسانم رادیو سنگین سوار جادم، بیشتر از 50 سال مشتری رادیو و راه شب هستم و از زمان منطقه گوش میدم و شبانه روز روشن میذارم. زنده باشی، از رزمنده های قدیمی هستی، به نظرم این گونه آمد. نوشتی که دوست دیگر ما، بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارم اینه که یه روز بتونم در تأسیس یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نقش داشته باشم و لبخند رو به لب اونها بیارم. شادی که از کمک به بچه ها، گذروندن وقت کنار اونها و دیدن خنده هاشون به دست میارم برام بی نظیره. چه قشنگ نوشتی مهدی جان، تو نویسنده‌ای، یعنی من هی میخونم میبینم چقدر درسته. آرزو دارم که هر روز یه قدم به آرزوهام نزدیکتر بشم و به وسع خودم دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنم. مطمئن باش با این قلم درستی که داری، با این احترامی که به زبان میگذاری، با این علامت گذاری های درست، مهدی جان یزدانی از کرج، توی نویسنده‌ای، من برات احترام ویژه قائلم به واسطه همین درست نویسی. امیدوارم به همه آرزوهات برسی و بتونی یه مرکزی، یه مرکز درست حسابی برای نگهداری کودکان بی سرپرست تأسیس بکنی خودت. خدا بهت این فرصت و توفیق رو بده. خودت هم نظارت بکنی همینطور که درست نوشتی این مرکز درست اداره بشه. یه چیزی هست این که مثلا میگن اگه ما بیمارستان بسازیم کار بزرگ کردیم، خدمت به مردم کردیم، درست. اما اگر اون بیمارستان درست اداره نشه چه اتفاقی میفته؟ خیانت به مردم کردیم. همچنان که گاهی الان توی خبری شنیدین یه بیمارستانی مثلا جراحی تو صورت میگرفته، از رهگذر یه صفحه اینستاگرامی معروف، یه دکتری به اسم دکتری آقای پزشک، یه کسی که حتما قسم هم خورده، یه صفحه در فضای مجازی درست کرده در رایا سپهر، بعد خانم ها آقایون رو برای جراحی زیبایی یا جراحی دیگه جذب کرده، همه به عشق این که ایشون قراره ما رو جراحی کنه و ببین چقدر معروف و مشهوره، چقدر زیاد طرفدار داره توی فضای مجازی، رفتن توی بیمارستان کلی پول دادن بیهوششون کردن. یه کس دیگه که اصلا تجربه نداشته، یه پورسانتی گرفته، یه بخشی از اون پولو گرفته به اصطلاح، اومده به جای اون دکتر معروف شروع کرده به جراحی. نتیجه چه به بار آمده که به کجا رسیده که این خبر افشا شد، در رسانه ها همگیر شده، هم در فضای مجازی دید، هم در رادیو و تلویزیون. منظورم اینه که مهدی جان یزدانی شادی داره،
یادمون باشه شادی ما زمانی تحقق می‌کنه، هرچند یه جمله‌ای میگه ما موظف به نتیجه همیشه نیستیم، یعنی یه کاری که از دستمون برمیاد میتونیم بکنیم، بیشترش که نمیشه. مثلا یه جایی که شما حواست نیست ممکنه یه اتفاقی تو همون مجموعه بیفته که فکر میکنی آرزوت بوده، ولی میبینی که داره صدمه به یه عده‌ای هم میزنه به دلیل بی‌دقتی، نظارت کم. خب حمیدرضا نوری از روستای امامزاده قاسم اصفهان، درود بر شما، خیلی ممنونم، شما محبت دارین، نوشتین برای شفای پدر گرامی شما ختم قرآن کریم رو در آستان مقدس شاهزاده قاسم اصفهان نذر کردم در همین شب جمعه. خیلی ممنونم که منو قابل دونستین. حمیدرضا جان نوری از این روستا، از این جای زیبایی که زندگی میکنین، این پیام رو فرستادین، حال و هوای خودتون رو منتقل کردین، این روحیه خوب رو بخشیدین. خواهش میکنم که برای همه کسانی که بیمار دارن، یه نکته داشتم درباره سن و سال میگفتم یادم رفت، وحید کامل شاید نکردم، یه جوان 29 ساله سکته مغزی کرده، محمود رضا تو بخش ICU بیمارستان، بخش مراقبت‌های ویژه، نصف بدن حرکت نداره. یک کسی دیگه 35 ساله، یه خانومی که تازه نامزد کرده، نامزدش هر روز میاد به ملاقات، خدا رو شکر به بخش منتقل شد، سکته مغزی کرده و افتاده و یک دست و یک پاش از کار افتاده و خدا رو شکر رها شد، از ICU تونست بیرون بیاد به بخش بره. این خودش مرحله مهم و امید بخشی برای بیمارانی که حال خوبی ندارن. به هر صورت یا کسانی دیگر در سنین مختلف، میخوام بگم دلایلش رو بررسی بکنه، یه وقت کسی که تازه نامزد کرده با کلی امید 35 ساله اون طرف ورزشکار، من دیدم هیکلمند ماشاءالله، انشالله که به زودی میاد منتقل میشه به بخش و بعدم میره به خونه در کنار خانواده عزیزش. با برادرش گپ میزدم، یه آدم حرفه‌ای پرکار قدر، که شما اگه اینو تو خیابون ببینی میگی که اصلا مگه میشه این صدمه ببینه، ولی افتاده بود ناتوان روی تخت اونجا. میخوام بگم که خیلی مراقب عزیزانتون باشی، تو هم جمله کوتاه حرف ها نهفته است و ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که یک لحظه دیگه واقعا چه اتفاقی برای خودمون، چه اتفاقی برای عزیزانمون میفته. مدت ها پیش حرفشو زدیم، الهی شکر که خدا به ما این فرصت رو داد تو این برنامه تو دل شب با شما گپ بزنیم، اختلاط کنیم. میگم اون شنونده هایی که شبانه، مثلا فرض کن الان ساعت 1:38 بامداده، کسی که داره ما رو میشنوه یه دل خلوتی داره، یه حواس جمعی داره، یعنی مفهوم خانواده رو کاملا احساس کرده که الان کنار ما نشسته، وگرنه این همه انتخاب مختلف. خب فکر بکن که یک همچین شرایطی و همچین موقعیتی به دست داد که ماها در کنار هم از خاطرات هم گفتیم. محمود رضا از خاطرات خودش گفت، از احترامی که برای پدر برای مادر قائله، دوست دارم ها رو اینجا گفتیم، الهی شکر خیلی ها فرصت کردیم توی برنامه حرفای نگفتمونو بگیم توی همین راه شب. محمود رضا ایزدی، وحید بیات، اینا اومدن برای نخستین بار گفتن ما همه کار کردیم، ما من میرم بدو بدو کرمانشاه دست بابا رو ببوسم، دست مادر رو ببوسم، ولی این دوتا کلمه رو که دوست دارم نگفتم تا حالا. اومد اینجا نشست، دوست دارم رو گفت به پدرش به مادرش. این حرفا رو بزنیم به هم، برای اینکه فرصت کمی داریم، اصلا زندگی اینقدر کوتاهه که یک گروتسک به نظر میرسه، از یه طرف ترسناکه، از یه طرف خنده داره، این کوتاه بودن زندگی. وقتی که جدیش میگیریم زیادی، قیافه میگیریم زیادی، امساک میکنیم از اینکه همدیگه رو بغل کنیم، عشق بورزیم، دوست دارم بگیم. الان روز ولنتاین و این حرفاست که از اون طرف اومده، از غربی ها اومده، انقدر که ما انگار در این سالها عشق رو بهش برچسب بد زدیم یا بهش نپرداختیم درست و حسابی. این نیاز اساسی برای تنفس روح بشر رو که یه چیز وارداتی رو پررنگ و پررنگتر کردیم. وقت چه اتفاقی افتاده؟ عروسک به هم هدیه بدیم و شکلات هدیه بدیم و این حرفا، این تبدیل بشه به یه رسم، در حالی که ما خودمون یکی از جاودانه ترین، نه یکی از، یک گنجینه جاودانه از ادبیات عاشقانه داریم. فقط کافی است که به نظامی نگاه بکنیم، یعنی به گذشته زبان فارسی نگاه کنیم، میراث ما از ادبیاتمون عشق و عشق ورزیه و طبیعی است که ما در تاریخ خودمون، در تاریخ ایرانی، روز عشق ورزی داریم، همون روز رو گوارا بداریم. میخواستم به بهانه این ماجرا بگم عزیزان، اگه حالا همدیگر دوست داریم که خیلی خوبه، چه بهتر که در روز ایرانی، مناسبت ایرانی این رو ابراز بکنیم، و حالا در هر مناسبت دیگه هم که این کار رو میکنین، دست کم توی این هدایای عاشقانه که به هم میدین کتابم یه جایی براش باز بکنید. بیشترین چیزی که رابطه، پایدار موندن رابطه، بالا رفتن سطح شعور، بالا رفتن امکان موفقیت بهش احتیاج داره، اینه که ما مطالعه کنیم. یعنی ممکنه که با یک کتاب زندگی و سرنوشت کسی که دوست داری بتونی عوض کنی. خیلی متشکرم که همراه ما هستین. برای اینکه زیاده گویی نکنم فاصله میگیریم. ساعت 1:41 اینجا راه شب، رادیو ایران.
هموطنان گرامی شبتون بخیر. مغازه‌ای که خدمتتون توصیف کردم واقعا مغازه بی‌نظیره. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنم بی اختیار روی هر کدوم از این فرش‌های دست‌باف دست کشیدم و این پرزهای فرش گویی با من حرف می‌زد از روزهای پرزحمت کارگران و هنرمندانی که این قالی‌ها رو بافتن. و در چنین مغازه‌ای در کنار جوانی هستم که ابتدای صحبتش گفت من خودمم عاشق فرش دستبافت ایرانیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. حامد بخشی هستم، 33 سالمه.
حامد جان مجرد یا متأهل؟
من متأهلم.
به سلامتی چند سال ازدواج کردی؟
در شرف ازدواجیم.
خب به سلامتی، خیلی مبارکی داره. پس دفعه بعد بیام اینجا شیرنیه باید رو میز باشه دیگه انشالله. انشالله که به سلامتی و مهر سلامت باشید. حامد، از چه سالی کار رو شروع کردی؟ آیا کار به صورت انتقال از پدر به شما صورت گرفته یا نه خودت اومدی سراغ فرش؟
نه، من پدرم از اول شغلش فرش بود، منم از 7-8 سالگی خورده کاری های فرش رو شروع کردم، کارای روفگری فرش و کار جزئیش تا به الان دیگه فکر کنم 22-23 سال میشه.
دنیای فرش ایرانی، دنیای فرش دستباف با ذهن تو چه ارتباطی برقرار میکنه؟
من بچگی که چشام باز کردم فقط فرش دستباف دیدم، خودم عاشق این شغلم، ولی خب رفته رفته دیگه داره بمیره.
به دلیل اینکه فرش ماشینی اومده بازارشو گرفته؟
بله دیگه، خب یه دستگاه فرش رو، مثلا فرش ماشینی رو شاید تو روز 100 تا تولید کنه، سایز 6 متری، ولی یه 6 متری بخواد با دست بافته شه، هر چقدرم که اون بافنده دستش تند باشه، ساعت کاری طولانی هم تو روز داشته باشه، شاید حداقل 6 ماه طول بکشه.
چه تفاوت زمانی؟
بله، بعد خب طرح و رنگ و نقشه های فرش ماشینی هم که تنوعش بیشتره.
پول مشتری هم که به اون بیشتر جواب میده تا فرش دست باف.
آره دیگه، قیمتش هم پایین‌تره. بعد دیگه
اینی که بازار فرش دست باف یکم به رکود خورده.
یکم نه، واقعا دیگه داره نابود میشه. الان صادرات هم که کلن تعطیل شده، هرچی فرش داره فروش میره فقط مصرف داخلیه. میگم رفته رفته داره نابود میشه.
و اسفه ها باید گفت بابت شنیدن این مطلب. یکی از زیباترین صنایع دستی ما، یکی از کهن‌ترین، قدیمی‌ترین، اصلی‌ترین، اصولی‌ترین صنایع دستی ما با بیان یکی از جوانان حرفه‌ای در این زمینه که شغل از پدر به پسر رسیده، داره این توضیح رو به ما انتقال میده که این شغل داره میره رو به نابودی. ما با صادرات فرش نه تنها میتونستیم ارز وارد کشورمون کنیم، بلکه فرهنگمون رو صادر میکردیم، بلکه رسم و رسوممون رو، بلکه شناخت این اقلیم، هنر این اقلیم، توانایی این اقلیم رو به جهان میشناسوندیم. ما دوباره باید این بازار رو پیدا کنیم به هر ترتیبی که شده. حامد، الان وضعیت قیمت‌ها چجوره؟ مثلا یه حقوق بگیر میتونه بیاد سراغ فرش دستباف؟ ما میدونیم فرش دستباف چقدر مفیده، میدونیم برای زندگی طبیعی چقدر لازمه، میدونیم مثلا چقدر آرامش به خونه میاره، همه هم شیفتش هستیم، ولی از نظر پولی چجوریه؟ یه حقوق بگیر میتونه بیاد سراغ فرش دستباف؟